زیر ساختمون.
بله متاسفانه.
کیلومتر در کیلومتر شما ساختمون میبینید. سه تا رودخونه بزرگ داشته، دو سه تا رودخونه بزرگ داشته، همش از بین رفته به خاطر اینکه ما آب شرب تامین کنیم برای جمعیت. بنابراین شما اشتباهاتی که صورت گرفته توی این مسیر تاریخی و بارگذاری که روی در واقع منابع طبیعی کشور صورت گرفته افسار گسیخته به نامه داره متاسفانه.
بله بله. برای اینکه یک قانون در واقع وظیفه آور و الزام آوری در کشور ما وجود نداره، یه چیزی نوشته شده و اعلام شده.
ببینید قانون که وجود داره، مهم اجرای قانونه. منی که مجری هستم و مسئولیت نظارت و اجرای قانون دارم، اگه تخطی بکنم قطعا اونی که قرار تخلف قانون رو بگیره هم تخطی میکنه.
بله،
به ناچار نمیتونه همه این مجموعه رو زیر سوال ببره، همه رو با هم درگیر مثلا جرم بکنه. خیلی از قوانین هستن که جرم انگاری ندارن. یعنی شما مثلا میگی که مثلا اداره راه میخواد یه جاده‌ای رو بکشه، خب تخریب انجام میده. خب این تخریب چیه؟ کجا باید جبرانش بشه؟ هیچ جا. وقتی میخواد هیچ جا نیست، پس اون قاضی چطوری میتونه بگه آقا اداره راه شما مقصری، باید پرداخت کنی هزینه‌ای که به این محیط زیست وارد کرد.
بسیار عالی. و ما یک میرسیم به یک قسمت گفتگوی تلفنیمون با آقای دکتر احد وظیفه، رئیس محترم مرکز اقلیم و خوشسالی سازمان هواشناسی. آقای دکتر سلام و درود بر شما، خدا قوت، بسیار خوش آمدید به برنامه ما.
منم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جنابادی، همکاران و مهمان برنامه و همینطور شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
بسیار ممنونم، خیلی خوش آمدید آقای دکتر. در ابتدا از منظر شما که در واقع توی سازمان هواشناسی هم هستیم و اقلیم ها و خوشسالی و اینا رو به راحتی میشناسین، یه تعریفی برای ما داشته باشید از آلودگی هوا و اینکه آقا چه خبره در این اقلیم ما.
بله خب، تعریف آلودگی هوا به هر حال مشخصه، به هر حال کیفیت هوایی که ما تنفس میکنیم و هر ثانیه و دقیقه هم به هر حال باش در تعامل مستقیم هستیم، باید به نحوی باشه که به هر حال به قول معروف مفرح ذاتمون بشه، یعنی باعث بشه که ما حیاتمون به راحتی تداوم پیدا کنه و بیماری و مشکلات دچار نشیم. به هر حال کیفیت هوای سالم مشخص، طبیعت این رو به ما یاد داده و هر روز و هر موقعی که به طبیعت بریم مشخصه که اون کیفیت هوایی که ما در شهرها الان داریم تنفس میکنیم و اون چیزی که طبیعت در اختیار ما قرار میده خیلی متفاوته.
بله دقیقا. و فکر میکنید این تاثیرگذاریش رو زندگی امروزه مردم و روزمره مردم چطوریه و چه کاری باید بکنه؟ قانونگذار اصلا اینجا الان وظیفه‌اش چیه واقعا؟
قانون که نوشته شده و کاریش هم نمیشه، مگه قانون هوای پاک مشکلش چیه؟ به هر حال قانون قانونه دیگه. حتی این قانون برای نسبی هم به هر حال قانونیه که اگر اجرا بشه میتونه شرایط بهتری رو رقم بزنه. اون قانون نوشته شده با لحاظ شرایطی که وجود داشته و سعی داشته که به وضعیت بهتری برسه. متاسفانه به هر حال قالب قوانین بعدها اون حالا یا ضمانت اجرایی ندارن و یا دستورالعمل و برنامه‌های اجرایی برای پیاده سازی اون قانون و نظارت بر اون گام‌های به اصطلاح عملی که برداشته بشه وجود نداره. یعنی فرض کن صرفاً مجلس یا مقام قانونگذار محترم بالادستی قانون رو می‌نویسه و بعدها اگر اون قانون اجرا شد یا نشد خیلی تفاوت ایجاد نمی‌کنه. به هر حال قانون هوای پاک به هر حال یک قانون جامعی هست، خیلی دستگاه‌ها حالا فقطی که به هر حال اون موقع اجازه می‌داده نوشته شده و دستگاه‌های مختلف در واقع تقریبا کل دولت درگیر این قانون هست، ولی کن حالا به دلایل زیادی تا الان اونطور که باید، یعنی اصلا تقریبا اون سمت حرکت نشده و کماکان به هر حال شهرهای ما با آلودگی های بسیار شدیدی نسبت به گذشته، از این نمیگم ما آلودترین نقطه هستیم، ما مناطق آلودتر از ایران هم وجود دارن، ولی به هر حال کیفیت هوای شهرهای ما الان تعدادشون متاسفانه در طی چند سال اخیر رو به فوزونی بود. یعنی اگه قبلا مثلا ما در تهران و اصفهان داشتیم، الان مشهد و عرضم خدمت شما فرض کن
خوزستان و تبریز،
خوزستان و بعد الان حتی یه جایی مثلا تو همین هفته های اخیر جایی مثل چالوس، نمیدونم شهرهای شمالی کشور هم مثل رشت هم به این لیست برخی روزا دارن اضافه میشن. خب این به هر حال وضعیتی که باش کم و بیش مواجه هست.
بله متاسفانه آقای دکتر، الان برای توسعه پایدار و اینکه استمرار هوای پاک رو داشته باشیم، در حوزه مدیریت شما چه کارهایی انجام شده یا چه کارهایی در دست اقدام هست؟
خب توی سازمان هواشناسی به طور کلی که حالا وظیفه پایش و نظارت و پیشبینی رو بر عهده داره، یعنی کیفیت هوا رو پایشش که نببخشید، یعنی بحث پیشبینی هوا رو پایشش تا حدی یه بخش زیادیش به حال با توی شهرها با شهرداری ها هست، ایستگاهایی که اونا دارن یا سازمان محیط زیسته، و خب سازمان هواشناسی از این داده ها استفاده میکنه به اضافه به اصطلاح مدل سازی و بعد میاد اینا رو به صورت پیشبینی غلظت آلاینده ها در شهرها و یا اینکه مثلا به صورت گسترده در فضای کشور که پایش به اصطلاح اون گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا به دلیل بروز طوفان های گرد و خاک رو بر مسئولیت مسئول هست و اینها رو در واقع اعلام میکنه، ضمن اینکه به هر حال مطالعاتی هم به صورت بلند مدت در این که وضعیت اون چگونه داره تحول پیدا میکنه این کار رو داره انجام میده که برای مقالات زیادی هم در این رابطه هست دانشگاه ها. بله
بله، من یه سوال کوچیک، با توجه به پیشبینی های شما و تجربه هایی که شما در سازمان دارید و دارید میبینید رو نقشه ها، کشور ما به کدوم سمت و سو الان داره میره آقای دکتر؟
ما یه اصطلاحا در جهان یک اصطلاحی هست بهش میگن تیرگی جو یا اتموسفیرک تربیدیتی.
بله.
این تیرگی جو به دلیل آلاینده هایی که بشر داره تولید میکنه همواره از گذشته تا کنون تداوم داشته، در حال افزایشه.
بله.
چون به طور عموم مثلا جو مثلا 5-6 دهه قبل یا زمان قبل از عصر صنعتی شدن جو شفافتر بوده، ولی الان به دلیل همین به خصوص سوختهای فسیلی، ذرات آلاینده‌ای که ایجاد میشه و به خصوص با بیابانی شدن دنیا و بروز گرد و خاک های به اصطلاح طوفان های گرد و خاک بیشتر نسبت به گذشته، غلظت ذرات به اصطلاح این در حد 2.5 میکرون یا تا 10 میکرون نسبت به گذشته بیشتر شده، به خصوص در نیم کره شمالی که بیشتر انسان ها زندگی میکنن افزایش بیشتری پیدا کرده. بنابراین این یه زمینه غالبه.
بله.
اما در برخی نقاط مثل همین منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، به دلیل اینکه اینا تو کمربندهای بیابانی دنیا قرار گرفتن، به هر حال به خصوص به علت تغییر اقلیم و گرمایش زمین، تعداد طوفان‌هایی که در این مناطق طوفان گرد و خاک رخ میده نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده و از اون طرف فرسایش خاک بیشتر شده و مثلا سبزینگی، پوشش گیاهی ضعیف‌تر شده به دلیل این خشکسالی های طولانی. در نتیجه به طور کلی روند افزایشیه. حالا نمیگم مثلا بین امسال و سال بعد خیلی تفاوت ایجاد میشه، ولی روند کلی روند افزایشی بوده. مثلا میگم شما در گذشته ما بادهای 120 روزه در شرق کشور رو داشتیم که یه فرایند طبیعی در مثلا نوار مرزی بین ایران و افغانستان و پاکستانه، همواره در تابستون بادهای شمالی از شمال به جنوب هست که مثلا میگم بادهای سنی در واقع بوده 4 ماه سال ادامه داره به خصوص فصل گرم.
خیلی متشکرم.
ولی با از بین رفتن در اون دریاچه به اصطلاح هامون، الان اون گرد و خاک بادی که میوزه گرد و خاک از هامون بر میداره و سطح هامونی که خود شده و بستر دریاچه در معرض فرسایشه. این چنین تغییراتی به طور کلی در دنیا روند افزایشی داشته.
زباز، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر عزیز. آقای دکتر وحدتی، اگه سوالی از آقای دکتر دارید.
سلام عرض میکنم، امیدوارم که هر جا هستن موفق باشن. به طور کلی فرمایششون درسته، اما به طور خاص بخوام عرض کنم ایران شرایط اقلیمی بسیار بسیار بحرانی داره پشت سر میگذاره. ما هر سال تابستون های گرمتری داریم و زمستون های کم بارشتری که امیدواریم که حالا خلاف اون چیزی که ما پیش بینی میکنیم خداوند توفیق بکنه و این مسیر رو به نحوی تغییر بده. خیلی ممنون آقای وظیفه.
انشاءالله. آقای دکتر وظیفه، خیلی متشکرم از این که در گفتگوی تلفنی ما شرکت کردید. سپاسگزار از شما و دغدغه هاتون.
خیلی متشکرم.
خداوند ممنون است براتون.
من با آقای دکتر وحدتی برنامه
سپاسگزارم. خیلی متشکرم. همراه شما هستیم با برنامه رادیو گفتگو موج FM 103.5 مگاهرتز. امیدوارم که تا اینجای برنامه اون دغدغه مندی های آلودگی هوا و داشتن یک هوای پاک تونسته باشین چالش و راهکارهایی رو به ما بده. در خدمت شما هستیم آقای دکتر وحدتی عزیز و من باور کنید این همه توضیحات رو شنیدیم و شما زحمت کشیدید به عنوان کارشناسان، اما همچنان سوالات من باقی است و فکر میکنم این سوالات هیچ گونه جوابی هم نه منها فکر میکنم شما هم همین دغدغه مندی رو دارید. واقعا در راستای حفاظت محیط زیست ما چه کردیم؟
هم میشه گفت چه کردیم، من چی میگم چه که نکردیم، یعنی هر دو تاشه. یعنی ما یه کاری باید انجام میدادیم که انجام ندادیم، یه کاری نباید انجام میدادیم که متاسفانه انجام شده. مهمترین چیزی که انجام شده فرصت سوزیه و ما البته این فرصت سوزی رو باید با سرعت و با شدت بیشتری جبران بکنیم. متاسفانه این همت و عزم هنوز به وجود نیومده، به دلیل اینکه مشکلات عدیده پشت سرمون هست که به نظرم میاد اونا هم مسائل مهمی هستن، هم سلامت، هم حوزه امنیت و هم حوزه تغذیه.
آی دکتر این مشکلات خب در کشورهای دیگه هم هست، چرا اونا با قدرت این کارو میکنن؟
ما چون انباشتگی همه مشکلات رو هم دیگه داریم بار میکنیم و هم میکنیم، متاسفانه خود با دیگران مشکل داریم. از طرف دیگه منابع کافی هم، حالا منابع در واقع سرمایه عرض میکنم، منابع سرمایه کافی هم برای جبران خیلی از اینها رو در اختیار نداریم. به دلیل همین موضوع ما هی داریم بار انباشتمون رو سنگین‌تر می‌کنیم. این از مولاده به وجود نمیاد سرکار خانم، مگر اینکه تحولی در مدیریت کشور اتفاق بیفته. این تحول لزوما این نیست که این مدیر بره مدیر جدید بیاد.
بله
این تحول در مورد یعنی آموزش سطح مدیریت باید اتفاق بیفته. این رکن اساسی باید باشه، یعنی هر مدیر قبل از اینکه مسئله بگیره متخصص اصلی اون موضوع و موضوعات مرتبط با خودش باشه. همونطور که آقای فتحی هم گفتن وزیر نیرو باید حتما محیط زیست رو بشناسه، باهاش آشنا باشه، دردمندش باشه، دغدغه‌مندش باشه و وزرای دیگه هم به همین ترتیب. یعنی همه باید به نوع این محیط زیست رو به عنوان یه الگوی شاخص اصلی سرفصل همه موضوعاتشون ببینن و بعد تصمیم راجع به هر طرح و پروژه و برنامه توسعه‌ای که دارن بگیرن. به نظرم میاد که این تحول باید در مدیریت کشور اتفاق بیفته. سطوح آموزشی بالایی رو باید بگذرونن مدیران کشور
بانده.
که متاسفانه این دوره طی نمیشه، به خصوص حالا در مسئولیت‌های بزرگی مثل استانداری، مثل فرمانداری، مثل بخشداری، جایی که تصمیم گیری میگیرن برای اراضی کشور، برای زمین‌ها و توسعه شهری کشور، برای سطح حمل و نقل کشور، همینا سطوحی که در واقع استانداران و فرمانداران توش تاثیرگذارن. بنابراین باید همه دست به دست هم بدن، یه تحول مدیریتی ایجاد بشه تا ما بتونیم این بحرانی که الان پیش رو داریم بله. که در واقع داره هی به ما فشار بیشتری هر سال وارد میکنه. ما سال گذشته طبق آمار 35 تا 40 هزار نفر منتصب به آلودگی هوا داشتیم.
چقدر
تاسفم. بنابراین خیلی بیشتر از این باید تلاش بکنیم، سرعت کارمون باید بالا ببریم. من به نظرم میاد که بار دولت سنگینه، بار دولت باید سبک بشه، یه خورده از این در واقع اضافه سطح کارشناسی و خدماتی که داره در واقع کنار بکشه، خیلی از مسئولیتش رو باید مردم واگذار بکنه.
دولت
میتونه
بله.
میتونه از بخش خصوصی به خوبی استفاده کنه برای پایش نظارت و کمک مردم استفاده کنه، برای همکاری، برای همراهی تو خیلی از بخش‌ها میتونن برای مردم در واقع دستشون باز بذارن. البته نمیشه رها کرد که هر کسی هر کاری دلش میخواد میکنه، باید همه چی دستورالعمل داشته باشه، ضابطه مند باشه،
بله.
در واقع شیوه نامه داشته باشه که همه بدونن تو چه مسیری باید حرکت بکنن. امیدوارم که اتفاقات بیفته. من امسال دیگه فکر کنم سال آخره همکاریم باشه با دولت و مجموعه دولتی. فکر میکنم این 30 سالی که گذروندم مسئله سر جاشه، یعنی از اولی که اومدیم تا الان که رفتیم انگار یه مسئله داشتیم حل میکردیم ولی هنوز نتونستیم حلش بکنیم.
چقدر
این مشکل نشون میده که مشکل من نیست، مشکل سطح من به عنوان علم و دانش و نمیدونم مدیریتی نیست، مشکل بزرگ و همگانیه. اینو نمیتونم تنهایی به عنوان یک نفر کارشناس یا یک نفر مسئول حلش بکنم.
بله.
باید بنابراین دست به دست هم بدیم، مردم هم کمک بکنن. سطوح آموزشی خیلی مهمه، آموزشگاه ها مهمن، صدا و سیما خیلی مهمه، رسانه ها خیلی خیلی مهمترن، الان رسانه های اجتماعی خیلی مهمن. باید همه ما هم کمک کنیم اطلاعات خوب، دقیق و موثر مردم بدیم بعد هم ازشون انتظار همکاری داشته باش.
خیلی متشکرم آقای دکتر، به ما قول بدید همینجا پشت همین تریبون که آقا بازنشست شدید، واقعا ما نیازمند متخصصانی چون شما و سایر عزیزان هستیم و امیدوارم که دغدغه‌مندی شما همچنان ادامه داشته باشه و کنار این جو آرام و زیبا و طبیعی کشورمون باشید.
امید خودش.
و ما پاکیزگی محیط زیست دارای اهمیت بسیار زیادیه، چرا که تأثیر مستقیم بر سلامت و رفاه انسان‌ها داره. آلودگی محیط زیست میتونه باعث بروز بسیاری از بیماری‌ها مثل قلبی، سرطان و آسم بشه و حتی آلودگی هوا میتونه باعث تخریب منابع طبیعی و کاهش تنوع زیستی بشه. همشهری عزیز، دوست و همکار گرامی، با یک ماشین و تک سرنشین وارد شهر نشو و این آلودگی بهش دامن نزن، چرا که بچه های ما نیازمند این همه زیبایی در کشور عزیزمون ایران هستند. و ما شما ما رو دنبال کردید با رادیو گفتگو موج اف ام 103.5 مگاهرز. امیدواریم که روزتون قشنگ باشه با هوای پاک.
زمین 360 درجه رو به مدت 46 دقیقه شنیدید. شما همچنان همراه هستید با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
اشکال دنیا اینه که اگر عوض نشه عوضت میکنه.
تو عوض شدی،
دنیا عوض شده.
از خونه فرار کردی؟
زمین امروز.
سیما فیلم تقدیم میکنن.
من نمیذارم قرارداد با ترک از دستم بره.
فریبا.
چه با فریبا
چه بی فریبا.
بی همه چیز عاشقان کار دارم.
نمره رو به نونه حلال.
نونه حلال خوب اومدی.
منوچهر زنده دل، نسیم ادبی.
اصلا یادت رفته چه پوستی از من کنده شده تو جواز اینجا رو گرفتم؟
یه بخشی از پرونده ما به اینجا گره خورد.
نیما کرمی، حمیدرضا پگاه.
اگر من فریباشو هستم، اگر من تبلیغ کردم، پای تبلیغی که کردم ایستادم.
ساناز سعیدی در فریبا، هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
منو بازی رو برمیگردونم.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
کل مطار، کل الاوکار، لن تسلم.
تسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومه صدای استقامت تا پیروزی پیروزی.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، برای آگاهی از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید.
راز بقایی.
وجدان بیدار؟
نان
این شهرام الان میادا؟ چجوری آخه بهش بگم؟
خیلی راحت، کاری نداره که.
آخه ببین میترسم ناراحت بشه.
مهم نیست، مهم اینه که یاد بگیره تو مصرف گاز صرفه‌جویی بشه.
او خودش داره میاد، داره میاد.
بقایی بله. اصلا کار سختی نیست، راحت باهاش صحبت کن و توجیهش کن.
چشم به 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 شهرام جان عزیزم، خوبی پسرم؟
سلام بابا. سلام. من اومدم خونه، مهر همه تون تو دلم میمونه.
امام همینطور بابا جان. تو توی این خونه گرمت نیست؟
یکم هوا گرمه تو این خونه، بین خودمون و برابش میمونه. بخاری ها رو من یکم کردم زیاد، واسه این که سرما از این درتون نیاد.
بله دیدی گفتم کار خودش بقایی.
خب نه دیگه بابا جان، روزایی که هوای بیرون بد نیست ما هم باید یکم رعایت کنیم. یعنی این که باید درجه بخاری و رادیاتور شوفاژ موتورخونه رو کم کنیم که تو مصرف گاز صرفه جویی بشه. بابا
آفرین، بسیار خوب بهش گفتی.
خواهش کنم.
آخه بابا یادمون باشه زمستونه، آدم تو هوای سرد نمیتونه.
نمیتونه یعنی چی؟ نمیتونه یعنی چی؟
سقو بابا بگم دیگه، نمیتونه کار کنه چون سردشه. هرگی تو این هوا کار کنه مردشه.
آره ولی هوا خوب باشه که دیگه نیاز به گرمای زیاد نداریم. در زم اگه اینجا زیادی گرم باشه بابا جان، ممکنه اون سر کشور بعضیا سردشون باشه و نیاز مبرمی به گاز داشته باشن.
اینجوری هست؟
بله.
پس اگه اینجوریه پس زمان رو کم کن، گرما خوبه واسه هممون باشه.
این که مقفا نبود؟
مقفای چی؟
مقفا بیسواد، منظورم اینی که شعرش قافیه نداشت.
خیلی خب بابا مهم نیست، درسته که قافیش به تنگ اومده بود ولی عوضش توجیه شد که باید تو مصرف گاز صرف جویی کنه.
توجیه شد.
میگم بابا جان واقعا دستت درد نکنه، برو به کارات بره.
چشم بابا چشم. ازاد اینم بگم بعد برم.
بفرمایی.
ممنونم بابا که کردی منو تو روشن. این گاز واسه همه است، واسه تو و من.
آفرین آفرین به شما بابا جان. وشنان چایی میخوری؟
نه من نسکافه میخوام. نسکافه
چی؟
نسکافه باشی
باش میارم واسط، چون وجدان خوبی آفرین. هستی واسط نسکافه هم میارم.
نسکافه.
همینجا باش الان من میرم
باز
میارم. نظر شما زندگی امروز بدون برق با چه دشواری هایی همراهه؟ تولید و انتقال برق بسیار سخت و پرهزینه است. پس مراقب باشیم که این انرژی ارزشمند بهینه مصرف بشه. مصرف بهینه یعنی مصرف به اندازه در زمان مناسب. برای توسعه اقتصادی، عمرانی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی به برق نیازه. شما هم با مصرف بهینه برق در توسعه کشور گام بردارید. برق جریان زندگی است.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
در این لحظه میان برنامه روایت رنگ‌ها رو بشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن. این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
اینجا رو ببینید. اوایل ماه اکتبر.
روایت رنگ.
روایت رنگ.
یکی از اساسی ترین خدماتی که دموکراسی به زندگی بشر داده، چرخش نخبگانه. بدین معنا که هر انتخابات فرصتی است برای مردم تا با تغییر نمایندگان خودشون شیوه دولتداری رو هم تغییر بدن، بدون اون که نیاز به خشونت و اعتراض باشه. در ایران هم هر انتخاباتی ایجاد یک حس شروع دوباره است. اما رسانه‌های بیگانه تلاش دارند این خاصیت مردم سالاری دینی رو از ما بگیرند. از ابتدای انقلاب همین کار رو می کردند.
روز جمعه 29 اردیبهشت نرین رای بدین. فهمیدین چی گفتم؟ نرین رای بدین.
این شگرد قدیمی نامش صبر بی حاصله. در این شیوه رسانه‌های بیگانه به گونه ای القا می‌کنند که صبر منطقی که می‌تونه با رای دادن باعث بهبود اوضاع بشه رو از بین ببرند.
انتخابات ریاست جمهوری را ساختگی و فرمایشی توصیف کردند و خواستار تحریم مشارکت در آن شدند.
من از سال 58 شاهد این انتخابات بودم. از سال 58 من حتی یک انتخابات که اصلا اثری از دموکراسی و راستی داشته باشه ندیدم. همه انتخابات ها تقلب کردن و اون کسی که میخواستن به پرسی نشوندن.
واژه هایی مانند همه اینها مثل هم هستند، اوضاع بهتر نخواهد شد و یا اینکه همه نامزدها عین همند.
رؤسای جمهوری ایران از گذشته تا کنون در اجرای تمامی وعده های خود توفیق کامل نداشتند.
رؤسای جمهور یک سیاهی از وعده های نافرجام و عمل نکرده دارند.
شگرد صبر بی حاصل در رسانه‌های بیگانه نمیخواد فقط مخاطب رو به فردی خونسا تبدیل کنه، بلکه اون رو برای اعتراض میخواد. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس مسائل رسانه.
میگن که این صبری که شما دارید نسبت به خیلی از موضوعات که نسبت به وضع مطلوب در آینده اتفاق میفته هیچ حاصلی نداره. پس یا بیاید اعتراض میدانی کنید یا سکوت کنید. پس من شما وقتی که میگن صبرتون بی حاصله، پس من رو من انتخابات شرکت نکنید، در انتخابات مشارکت نکنید. صبر کردن برای یک دولت دیگه عملا فایده ای نداره. خب اگه مخاطب به این نقطه برسه که صبر فایده ای نداره، در درون خودش به غلیان میفته. افکار عمومی وقتی در درون خودشون به غلیان بیفتن و حتما میخوان یک کاری رو انجام بدن بدون محاسبه، اولین اتفاقی که میفته اینه مهندسی و در واقع آینده نگری را از دست میدند و نسبت به وضع موجود برای برون رفتش فکر و مبنای تأمل منطقی رو دیگه ندارند. بنابراین صبر بی حاصل به شدت میتواند جامعه رو احساسی کنه نسبت به بروز واکنش ها در مقابل پدیده‌هایی که اتفاق میفته.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان
هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
آخرین اخبار برنامه های شبکه رادیویی گفتگو و همچنین فایل صوتی اونها رو ما در کانال شبکه به صورت روزانه بارگذاری می کنیم و در اختیارتون قرار می دیم. ما را دنبال کنید، به دوستانتون